از همکاران خوبم در برنامه جانفدا بسیار سپاسگزارم و اما در این لحظه در گذرگاه تندرستی ساعت 9 رادیو سلام.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 66 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش از کتاب تشریح منصوری گفتیم و بخش‌هایی از آن را باز شناساندیم. تشریح منصوری جزء آثار مصور کامل بدن انسان به زبان فارسی است که مؤلفش آن را در اواخر سده 14 میلادی، اواخر قرن 8 هجری به پیر محمد ایلخانی والی قندهار و کابل تقدیم کرده است. این کتاب اساره ای از دانش کالبدشناسی کتابهای پیش از خود است و منصور ابن فقیه الیاس شیرازی در تألیف آن از آرای بقراط، ارسطو، جالینوس، رازی، علی ابن عباس اهوازی، بوعلی سینا و فخرالدین رازی بهره گرفته است. بازشناسی فصل چهارم این کتاب ناتمام ماند و اکنون ادامه معرفی کتاب تشریح منصوری. فصل چهارم کتاب تشریح منصوری از وریدها سخن می‌گوید. شخص هنگام خواندن این بخش باید خود را از تمام اطلاعات مربوط به جریان خون فارغ و آزاد سازد. پزشکان در آن زمان بر این باور بودند که خون به نیروی گریز از مرکز در وریدها و شریانها گردش می کند و چون به منزله قضا محسوب می شود، به تدریج خورده شده مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین وریدهای دور کوچکتر از وریدهای مرکزی هستند. خون وریدی گردش خود را از کبد آغاز می کند، همچنان که خون شریانی از قلب جریان می یابد. در آن زمان وریدهای سطحی از نظر رگزنی مورد مطالعه زیاد قرار گرفته بود، ولی درباره وریدهای داخلی اطلاعات موجود چندان دقیق نبود. طبق این اطلاعات تمام وریدها چه سطحی و چه عمقی از کبد سرچشمه می گیرند و خون کبدی را همراه جوهر طبیعی به قسمتهای دیگر بدن منتقل می کنند. در اینجا یک ورید مستثنا بود که پزشکان آن زمان آن را ورید شریانی می خواندند و این همان است که امروزه ورید ریوی می نامند. گویا توجیه کار ورید از روز اول دشوار بوده، زیرا اولا تعداد آن مضاعف شمرده شده، یعنی در هر سمت بدن دو ورید ریوی در نظر گرفته شده، و دیگر اینکه طبق نظریه‌ای که مورد قبول عامه بوده، تمامی خون از قلب به ششها می‌گذشته و ضمناً مقداری از آن از قسمت راست قلب به قسمت چپ آن منتقل می‌شده است. ابن سینا که مؤلف کتاب تشریح منصوری هم از وی پیروی کرده، بر این باور بوده که مضاعف بودن رگهای ریوی به علت مضاعف بودن وظایف آنهاست، یعنی هم باید به منظور تغذیه قلب و ششها خون به آنها برسانند و هم خون را برای تهویه و تصفیه به ششها منتقل کنند. بنابراین دوگانه بودن وظایف ایجاب می کند که رگها نیز دوتایی باشند. مشکل دیگر این بود که خون از کبد در قسمت راست قلب وارد می شود ولی در قسمت چپ قلب نیز مشاهده می گردید. ابن سینا تصور می کرد دریچه قابل رؤیتی میان بطن راست و چپ هست ولی جالینوس که تصور می شود کرارن قلب انسان را دیده است می دانست که چنین دریچه‌ای وجود ندارد و در عوض گمان می کرد که بین دو بطن مجاری نامرئی موجود باشد. سرانجام یکی از مفسران و شارحان کتاب قانون در طب ابن سینا این هر دو را رد کرد و 300 سال پیش از آن که اروپاییان پی برده باشند گردش کوچک ریوی را در کتاب خود توضیح داد. پزشک نامداری که گردش خون ریوی را کشف کرد ابن نفیس دمشقی بود که در سده 13 میلادی میزیست. این ابن نفیس در نزدیکی دمشق تولد یافته و چون ایرانی نبوده از موضوع بحث این گفتار که به تاریخ پزشکی در ایران میپردازد خارج است، اما احتمال میرود مربیان او استادانی بوده اند که از مدرسه طب بغداد به مدارس نوبنیاد قاهره و دمشق کشیده شده اند. بنابراین مکتب بغداد و از آنجا مکتب گندی شاپور می تواند به طور غیر مستقیم تربیت کاشف گردش صغیر خون را به خود نسبت دهد. در میان کارهای عالمانه بسیار ابن نفیس یکی هم مطالعه مخصوص او در تألیفات کالبدشناسی جالینوس و ابن سینا بود که نتیجه آنها به وسیله او با نام موجز القانون منتشر شده است. این کتاب قابل استفاده بود و به زودی در سراسر عالم پزشکی عمومیت یافت. کتاب موجز القانون به فارسی هم ترجمه شده و در سال 1828 میلادی در کلکته و در پایان سده 19 میلادی در تهران به چاپ رسید. ابن نفیس در سال 1288 میلادی در قاهره درگذشت. وی را نباید با نفیس ابن ایوز کرمانی اشتباه کرد. شخص اخیر علاوه بر نوشتن تفسیر معروفی بر الاسباب والعلامات نجیب الدین سمرقندی تفسیری هم بر موجز القانون ابن نفیس نگاشته و نام آن را شرح موجز القانون گذاشته است. باری ابن نفیس میگوید برای اینکه طرز کار هر یک از اعضای بدن را بفهمیم باید بدون توجه به عقاید پیشینیان با نگاه دقیق و تجزیه و تحلیل صادقانه آن را بررسی کنیم. وی با قاطعیت دیدگاه جالینوس مبنی بر جریان خون از بطن چپ قلب به سوی بطن راست را رد می کند. در گفتار بعد گردش خون ریوی ابن نفیس را از زبان خود وی مختصراً شرح خواهیم داد و قسمت‌های باقی مانده کتاب تشریح منصوری را باز خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 66 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 67 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
دوستان عزیز، صبحی سرشار از آرامش برای شما همچنان آرزو میکنم و امیدوارم که با سعی و تلاش خودتون و تکاپوی روزافزونتون نزدیک بشید به آنچه دلخواه شماست. با رسیدن به ساعت 9:10 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه افق روشن از رادیو سلامت باشید.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، در خدمت شما خواهیم بود در این برنامه حدود 30 دقیقه و میخواییم به یکی از موضوعاتی که این روزها به دغدغه خیلی از عزیزانی که متاسفانه بنابرای دلایلی کارشون رو از دست دادن بپردازیم. مقرری بیمه بیکاری، بیمه بیکاری پسا جنگ. هموطنان عزیز، خدمت شما عرض کنم که طبق قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگان تامین اجتماعی چنانچه مشمول قانون کار باشند و کارگاه اونها بر اثر حمله دشمن آسیب دیده و تعطیل شده باشه، میتونن از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. این عده از بیکاران نیاز به داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ندارن و با داشتن حتی 1 روز سابقه و یا احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از این مقرری بهره مند بشن. میزان مقرری بیمه بیکاری 55% میانگین حقوق بیمه شده در 3 ماه آخر اشتغالی که از حداقل حقوق امسال کمتر نخواهد بود. برای بیمه شدگان بیکاری که افراد تحت تکفل دارند، به ازای هر نفر افراد تحت کفالت 10% به مستمری اونها اضافه میشه، به شرطی که از 80% حقوق کارگر بالاتر نره. حداکثر حقوق مقرری بیکاران 80% دستمزد اونها خواهد بود. خب در این خصوص در همین ابتدای برنامه به اتفاق هم توضیحات آقای محمد حسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی رو بشنویم.
قانون بیمه بیکاری در سال 1367 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به مدت 2 سال یا 3 سال در واقع به صورت آزمایشی در کشور پیاده سازی شد و در سال 69 به عنوان یک قانون دائم در کشور مورد اجرا قرار گرفت. سازمانی که مکلف است که قانون بیمه بیکاری رو اجرا بکنه سازمان تامین اجتماعی هست. صندوق بیمه بیکاری مستقل هست از صندوق تامین اجتماعی که مربوط به بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت هست. این صندوق خودش باید هزینه ها و درآمد های خودش رو متناسب بکنه به نحوی که بتونه جوابگوی بیکارانی باشه که به طور غیر ارادی بیکار میشن و کارشون رو از دست میدن. پس قانون بیمه کاری در سال 69 مصوب شده و از سال 69 به این ور قابل اجرا هست و سازمان تامین اجتماعی متولی اجرای این قانون هست.
ادامه برنامه افق روشن خدمت شما عرض کنم که دوستان، جنگ و بحران‌های ناشی از اون نه تنها روی وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر می‌ذاره، بلکه مشکلات جدیدی رو برای نیروی کار و بیمه بیکاری ایجاد می‌کنه. اطلاع داشته باشین که محاسبه حقوق در اوضاع جنگی یک فرمول ثابت نداره و به امکان انجام داد کار و علت تعطیلی بستگی داره. اگه کار به هر نحو، حتی دورکاری، قابل اجرا باشه، حقوق باید به طور کامل پرداخت بشه. اگه کار واقعا غیر ممکن شده باشه، قرارداد تعلیق و حقوق قطع میشه. اما حمایت‌های مثل بیمه بیکاری بدون شرط سابقه و حتی بازگشت به کار بعد از پایان بحران برای کارگر محفوظه. حالا می‌خوایم نظر شما رو بشنویم درباره مقرری بیمه بیکاری در پس و جنگ. این شما و خانم طاهره شاهچراغ.
سلام مردم خوب ایران، سلام شنوندگان برنامه افق روشن در رادیو سلامت. امروز داریم راجع به بیمه بیکاری پس از جنگ صحبت میکنیم. شما تجربه دریافت بیمه بیکاری هم داشتید؟ در جنگ تحمیلی سوم یه عده بیکار شدم و دولت هم اعلام کرد که براشون بیمه بیکاری لحاظ میشه. حالا شامل حال شما شده؟ دریافت کردید؟
نه من نداشتم الحمدلله.
اطرافیان چطور؟
از اطرافیان نه، چون ما شغلمون آزاد بود نه خیلی چیز نداشتیم. نه
خوبه، میتونه کمک کنه به مردم اونایی که شغلشون از دست دادن.
به نظر من یه راهکار موقت میتونه باشه، ولی خب بیشتر سر این که به هر حال هر جنگی تبعات خودش رو داره، قطعا مسئولین هم تلاش خودشون رو میکنن تو این زمینه، ولی نمیتونیم بگیم الزاماً این کافی باشه، ولی خب لازم هست.
بیممون قطع نشد ولی خب اداره بیممون کرد دیگه، یعنی خود دم اداره گرم که هم بیممون رو پرداخت کرد هم حقوقمون رو سر وقت، یعنی اختلال در حقوق و بیممون نداشتیم.
بله. چقدر میتونید دغدغه این افراد رو کم کنه؟
خب همین حمایت های دولت باعث دلگرمی مردم میشه دیگه. از بیمه بیکاری استفاده میکردم.
ولی تجربه دریافت بیمه بیکاری رو داشتید؟
از تامین اجتماعی. بله.
به نظرم میاد که افرادی که دارن بیمه بیکاری میگیرن اونها هم دوست دارن که یه کاری داشته باشن، یه شغلی داشته باشن و به هر حال نظر من اینه که هر مردی دوست داره که تو زندگی کاری داشته باشه و از اون کاره یه چیزی در بیاره، نه اینکه توی خونه بیکار باشه و یه دستمزدی بیاد دستش. حقیقتش من خودم این شکلی هم که دوست دارم از کاری که انجام میدم دستمزدی دریافت کنم.
موافق نیستید با بیمه بیکاری؟
بیمه بیکاری به نظرم برای افراد از کار افتاده است، نه برای افرادی که توان کار کردن دارن و میتونن کسب درآمدی داشته باشن.
سپاسگزارم از توجهتون. طاهره شاهچراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که راجع به بیمه بیکاری پس از جنگ صحبت کردین. بدون این که حالا یک نظرسنجی داشته باشیم، ولی قاعدتا خیلی از افراد به ویژه کسانی که شاغلن خیلی دوست دارن که راجع به بیمه بیکاری اطلاعات بیشتری رو کسب کنن. ما در برنامه افق روشن راجع به همین موضوع گفتگو هم خواهیم داشت، اما قبل اون خدمتتون عرض کنم که مطابق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در صورتی که فردی به خاطر جنگ بیکار بشه، حتی اگه سابقه پرداخت حق بیمش کمتر از 6 ماه باشه، میتونه از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنه. خب در ادامه برنامه افق روشن میخوام صحبت کنم با خانم دکتر سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، که در طی روزهای گذشته خیلی راجع به این موضوع صحبت کردن. ظاهرا یکی از فعالان کارگری هستند که دغدغه زیادی در زمینه مقرری بیمه بیکاری کارگران عزیز دارن. خانم دکتر گلپور عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه افق روشن.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و شما مجری محترم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و در این روزها همه هموطنان عزیز ما در سلامت، آرامش و امنیت باشن.
خانم دکتر، راجع به بیمه بیکاری خواستم از خدمتتون بپرسم که اگه کارگران به صورت دست جمعی به بیمه بیکاری معرفی بشن، آیا تفاوتی در میزان دریافتیشون با اون شرایط موجود وجود داره یا نه؟
ممنونم که به این موضوع مهم یعنی بیمه بیکاری در پس از جنگ پرداختید در این برنامه، و مخصوصا موضوع مهمی که خیلی از کارگرها و خانواده های اونها دغدغه جدی در این زمینه دارن. سعی میکنم که انشاءالله بتونم به سوالات با شکل روشن و کاربردی خدمتون پاسخ بدم. در مورد این سوال که فرمودید به صورت دست جمعی اگر که معرفی بشن عزیزان کارگر در خصوص بیمه بیکاری، آیا تفاوتی در میزان یا شرایط دریافتش وجود داره؟ باید بگم خیر، اصل حق و میزان مقرری تفاوتی نمی کنه. یعنی اینطور نیستش که چون یک گروه به صورت دست جمعی معرفی شدن، مبلغ یا شرایطشون با فردی که کاملا انفرادی اقدام کرده فرق داشته باشه. اونچه که در این مسئله مهم هست احراز بیکاری غیر ارادیه، یعنی بیکاری که در اراده فرد کارگر نبوده، وجود رابطه کارگری کارفرمایی، یعنی باید یک رابطه کارگری کارفرمایی وجود داشته باشه و احراز بشه که این بیکاری این فرد غیر ارادی بوده و تایید اداره کار رو هم داشته باشه. اگه کارگاهی بر اثر جنگ یا حادثه قهری آسیب دیده باشه، معمولا معرفی میشه که به صورت گروهی انجام میشه، چون مثلا یه تعداد کارگری در یک جای خاصی همزمان دچار بیکاری شدن، تا برای سهولت کار و راحتی کار کارگر و برای اینکه مجبور نشن دونه دونه تک تک بخوان مراجعه کنن. ولی از نظر حقوقی دست جمعی بودن معرفی فقط فرایند رو ساده تر میکنه، نه اینکه حق یا امتیاز متفاوتی رو به نوعی ایجاد بکنه. و هر کارگر بر اساس شرایط خودش، سابقه بیمه خودش، وضعیت تأهل یا تجردش و تعداد افراد تحت تکفلش بیمه بیکاری رو دریافت خواهد کرد.
خان دکتر، آیا تمامی کارگران امکان ثبت نام دارن؟
ببینید، اینکه تمام کارگران آیا امکان ثبت نام دارند، ببینید باید اولا مشخص بشه که همه کارگران آیا مشمول بیمه بیکاری هستند. ثبت نام و دریافت بیمه بیکاری منوط به چند تا شرط اصلی هست که اون شروط باید احراز بشه. اول اینکه فرد باید بیمه شده و مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی باشه و به نوعی این حق بیمه رو پرداخت کرده باشه، حالا خودش و کارفرماش، در دورانی که شاغل بوده. دوم که بیکاریش باید واقعا بدون میل و ارادش باشه، ناشی از یا قطع رابطه شغلیش باشه یا تعلیق کارگاهش باشه یا مثل الان که در شرایط جنگ هستیم باشه. و سوم که مرجع قانونی یعنی اداره تعاون کار رفاه اجتماعی اون منطقه، اون استان، اون شهر این وضعیت رو تایید و معرفی بکنه. اما یه نکته مهم دیگه ای هم وجود داره، مثلا در مواردی مثل جنگ، سیل، زلزله و سایر حوادث قهری و غیر مترقبه قانون سختگیری های کمتری رو در این زمینه داره. حتی شرط سابقه حداقل 6 ماه پرداخت بیمه هم برای این گروه تقریبا برداشته شده. بنابراین پاسخ دقیقی اگه بخوام به سوال شما بدم این هستش که همه کارگران نه، مشمول قانون دریافت بیمه بیکاری نمیشن، اما کارگران واجد شرایط به ویژه در وضعیت‌های ناشی از جنگ و حوادث قهری، اینها به نوعی میشه گفتش که مشمول دریافت بیمه بیکاری هستن.
دوستان شنونده، شما در حال شنیدن برنامه افق روشن از رادیو سلامت هستید با موضوع بیمه بیکاری پس و جنگ و کارشناس میهمان ما خانم گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران. خانم دکتر، در ارتباط با مقرری بیمه بیکاری کارگران، تشخیص آسیب کارگاه و داشتن شرایط لازم برای تعلیق قرارداد و حمایت دولت به عهده کیه؟
اینکه تشخیص آسیب کارگاه، داشتن شرایط لازم برای تعلیق قرارداد و حمایت دولت، اینها مسئولیت چه کسی است و به نوعی بر عهده چه کسی است، باید بگم که تشخیص این موضوع، یعنی موضوع آسیب کارگاه، بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در عمل اداره کار محل مورد نظر، محلی هستش که اون کارگاه در اونجا واقع شده. ما طبق قانون کار باید بگیم که اگر بر اثر قوه قهریه یا حادثه غیر قابل پیش بینی مثل جنگ تمام یا بخشی از اون کارگاه تعطیل بشه و ادامه کار موقتا ممکن نباشه. قرارداد کار به نوعی برای حداقل اون بخشی از اون کارگاه معلق شده. اما اینکه آیا واقعا شرایط قانونی تعلیق وجود داره یا نه، باید مرجع رسیدگی یعنی مرجع کار بررسی و احراز بکنه این رو، که عرض کردم توی این فرایند اداره کار محل بررسی میکنه که آیا آسیب کارگاه واقعی بوده، آیا توقع فعالیت ناشی از جنگ بوده، حادثه قهری بوده، سیل بوده، زلزله بوده، چی بوده، و آیا کارگر واقعا بیکار شده یا به نوعی نه بیکار نشده و مثلا این فرایند واقعی نبوده، که این تشخیصش با اداره کار هستش. بعد از این که اداره کار تایید کرد، معرفی میشه فرد بیکار شده به سازمان تأمین اجتماعی تا مقرری به نوعی بیمه بیکاریش برقرار بشه. اگه به زبان ساده تر بخوام خدمتون عرض کنم، تشخیص وضعیت کارگاه با اداره کاره، پرداخت مقرری با تأمین اجتماعی هستش و حمایت قانونی بعد از احراز همین شرایط به نوعی فعال میشه و مقرری که باید در این زمان بگیرند در اون زمان تعیین شده برای بیمه بیکاری رو به نوعی فعال میکنند.
خب دکتر گلپور، اگه کارگری در دوره تعلیق از این حمایت ها استفاده کنه و بعد از بازگشت به کار دوباره بیکار بشه، آیا باز مشمول بیمه بیکاری میشه؟
اینکه در دوره تعلیق کارگری به خود از این حمایت های استفاده کنه و بعد از بازگشت به کار حالا دوباره بیکار بشه، آیا ایشون دوباره مشمول بیمه بیکاری میشه؟ باید عرض کنیم که بله. یعنی در اصل اگر دوباره به صورت غیر ارادی این فرد بیکار بشه و شرایط قانونی رو هم داشته باشه، چرا که نه، میتونه دوباره مشمول دریافت حق بیمه بیکاری بشه. اما یه نکته خیلی مهم اینجاست که مدت‌های قبلی دریافت مقرری برای این فرد به نوعی سقف نهایی این بیمه بیکاریش محاسبه میشه. یعنی قانون برای دریافت بیمه بیکاری یه سقف کلی رو تعیین کرده، مثلا برای که فرد حالا مجرد متأهل افراد تحت تکفل داره، برای هر کدوم اینها سقف ها متفاوته. پس اگر یه کسی یه بار در اثر جنگ یا تعلیق کارگاه مقرری گرفته، بعد اومده دوباره سر کار و بعدن دوباره بیکار شده، اصل حقش از بین نمیره، ولی مدت‌هایی که قبلا استفاده شده جمع میشه، از سقف نهایی کسر میشه. به عبارت بهتر اگر دوباره بیکار بشه ممکنه مشمول بشه، به شرط اینکه زمان قبلی تمام نشده باشه، زمان دریافت بیمه بیکاریش، چون برگشته به کار. اما همه چیز از نو و بدون لحاظ کردن سابقه قبلی نیست، اون سابقه محاسبه میشه و مجموع دوره‌های دریافت نباید از سقف قانونی که برای اون فرد با شرایطش در نظر گرفته شده بیشتر بشه. مثلا اگر برای فردی 2 سال تعیین شده، 18 ماه تعیین شده، او از این سقف 18 ماه فراتر نمیره دریافت بیمه بیکاریش. اگر برای کسی کمتر بیشتر تعیین شده باشه، این باید در همون بازه زمانی خودش رو دریافت بکنه.
خب خانم دکتر گلپور گرامی، در پایان میخوام یک اشاره داشته باشیم به تفسیر 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری که شرایط جنگی رو به صراحت پیش بینی کرده. در این ماده قانونی اومده که بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل جنگ، سیل و زلزله بیکار میشن، میتونن از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنن. این مقرری چقدر میتونه دست افراد بیکار رو بگیره؟
ببینید، در مورد این سوال که مقرری بیکاری چقدر هست و چقدر دست فرد بیکار رو میگیره، من باید خدمتتون عرض کنم که این مبلغ ثابتی نیست. این برمیگرده به این مؤلفه که اصلا موضوع فرد بیمه شده